بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه لو کان عدم قبض المشتری لعدوان البایع به بذل له الثمن فامتنع من اخذه و اقباض المبیع فالظاهر عدم الخيار لان ظاهر النص والفتوى كون هذا الخيار ارفاقا للبایع و دفعا لتضرره فلا یجری فی ما اذا کان الامتناع من قبله ولو قبضه المشتری على وجه یکون للبایع استرداده کما اذا کان بدون اذنه مع عدم اقباض الثمن ففی کونه کلا قبض مطلقا او مع استرداده او کونه قبضا وجوه رابعها ابتناء المسئله على ما سيجيء في احكام القبض من ارتفاع الزمانه عن البايع بهذا القبض وعدمه ولعله الاقوى اذ مع ارتفاع الزمان بهذا القبض لا ضرر على البايع الا من جهه وجوب حفظ المبيع لمالكه و تضرره به عدم وصول ثمنه الی و کلاهما ممکن الاندفاع به اخذ المبیع مقاستن و اما مع عدم ارتفاع الزمان بذلک فیجری دلیل الضرر به تقریب المتقدم و این دعیه انصراف الاخبار الى غیر هذه الصوره لکن نهو مشکلون که دعوا شمولها ولو قلنا برتفاع الزمان ولو مکن المشتری من القبض فلم یقبض فالاقوا ایضا ابتناء المسئله على ارتفاع الزمان و عدمه. بحث در این بود که کجاها برای بایع خیار تأخیر ثابته و کجاها برای بایع خیار تأخیر ثابت نیست. اگر مشتری ثمن رو نداد و بایع هم مثمن را به مشتری تحویل نداد، این مصداق قطعا مصداق خیار تأخیر بود. تا 3 روز معامله لازم بود، بعد از 3 روز اختیار با بایع بود. خواست معامله را فسخ میکرد، نمیخواست راضیه به معامله میشد و مطالبه ثمن میکرد. ولی اگر مشتری آماده هست ثمن را به بایع بپردازه ولی بایع قبول نمیکنه، اگر بایع امتناع کرد از قبول ثمن و بایع امتناع کرد از اقباض مبیع، اینجا بعد از 3 روز برای بایع خیار فسخ نیست، چون اصلاً جعل خیار فسخ برای بایع ارفاقاً للبایع بوده و دفعاً لتضرر بایع بوده. وقتی خودش اقدام کرد، وقتی خودش این ضرر رو برای خودش خرید، بنابراین برای او خیار فسخی باقی نخواهد ماند. اگر مشتری مثمن را قبض بکنه اما جوری باشد که حق استرداد برای بایع باقی باشه، یعنی بایع اجازه قبض نداده، اجازه اقباض نداده، مشتری هم هنوز ثمن را تحویل بایع نداده، تا ثمن را تحویل بایع نداده باشد نسبت به این مثمن حقی نداره. پس اگر بدون حق شخص مشتری مثمن را تحویل گرفت، آیا اینجا این قبضش باعث سقوط خیار بایع می شود یا نه؟ در مسئله چهار قوله. بعضی ها گفته ان قبض بدون اذن کلا قبض، و مثل این است که قبضی صورت نگرفته باشه، بعد از 3 روز بایع می تواند معامله را برهم بزنه. بعضی گفته ان قبض که انجام شد شرط لزوم بیع انجام شده است دیگه. سابقا در خیار مجلس داشتیم، اگر تفرق ان اکراهن هم صورت بگیره، بدون التفات و توجه هم صورت بگیره، افتراق که حاصل شد خیار مجلس ساقطه. اینجا هم بگیم مسمن که در دست عرض می شود که مشتری قرار گرفت، ولو بدون اذن بایع باشد، خیار بایع رو اسقاط می کنه. ممکن هم هست بگیم اگر استرداد کرد مسمن را، خیار برای عرض می شود که بایع ثابت هست. اگر استرداد نکرد و مسمن در دست مشتری ماند، در این صورت خیار بایع ساقطه. این 3 قول. قول چهارم که مرحوم شیخ این قول رو تقویت می کنن، مسئله را مبتنی بر یک مسئله دیگر بکنیم. بگیم بعد از آنی که مشتری مبیع را تحویل گرفت و مبیع را قبض کرد، اگر بایع از عهده درک این مبیع خارج شد، چون ما سابقا گفتیم کل مبیع این تلف قبل قبضهی الى مشتریه فهو من مال بایعه، حالا این مشتری که تحویل گرفت، با تحویل گرفتن مشتری اگر زمان درک مسمن هم از عهده مشتری برداشته شد، قهرن باید بگیم دیگه خیار هم ساقطه و معامله لازمه. اما اگر هنوز درک این مسمن به عهده بایع و اگر این مسمن تلف بشود، از جیب بایع تلف می شود، در این صورت می تونیم بگیم که خیار برای بایع عرض می شود که ثابت هست. مرحوم شیخ میگن که حق این است که اگر بگوییم زمان مرتفع می شود، خیار بایع هم باید بگیم ساقط میشه، چون دیگه وجهی برای خیار نیست، فقط 2 وجه میمونه. یکی این که بگیم حفظ مال برای مشتری واجبه، یعنی این بایع 2 تا کار میبایست بکنه. اولا باید مال مشتری را که مبیع باشد حفظ بکنه، ثانیا اگر تلف میشد از جیب خودش میرفت، ثالثاً سمن را هم هنوز تحویل نگرفته بود. و اینجایی که مشتری آمده است مسمن را تحویل گرفته، فقط زمان برداشته شده است، اما وجوب تکلیفی حفظ هنوز به عهده بایع است. بر بایع واجب است این مال مشتری را حفظ بکنه. حالا اگر بیان تفکیک قائل بشیم بین حکم تکلیفی و وضعی، بگیم وضعیش از بین رفت اما تکلیفیش باقی مان، ثمن هم که هنوز تحویل این آقای بایع داده نشده، این دوتا میگن قابل جبران هست. میشود همین طوری که مشتری آمد قبض کرد و معامله لازم شد، مجدداً بیاد بایع مال را از چنگ مشتری خارج کند به عنوان مقاصه، به عنوان تقاص، بگه معامله لازم، اما در عین حال بنده سمنم رو میخوام، تا سمن رو ندید به عنوان تقاص این مال را پیش خودم نگه میدارم. از این راه اگر کسی وارد بشه. خب اگر کسی برخی از سمن را داد، مقداری از سمن را داد، آیا مقدار از سمن هم به منزله تحویل دادن کل سمن هست یا نه؟ قد یقال که نه، چون در روایات داشت کل سمن را باید تحویل بده. امام فرموده بود فَإِنْ جَاءَ بِالسَّمَنْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةَ اَيَّامِ فَإِنْ سلام علیکم فَإِنْ جَاءَ بِالسَّمَنْ ظاهرش این است که فَإِنْ جَاءَ بِكُلِّ السَّمَنِ از روایت اینجوری استفاده می کنیم. پس بنابراین اگر بعض از سمن را تحویل داد، تحویل بعض کلا بعضه. وقد یقال که نه، اون چه مانع هست این که هیچی از سمن را تحویل نده، اما اگر مقداری از سمن را تحویل داد، اینجا اینم به منزله تحویل دادن سمنه و معامله لازم میشه. یک احتمال هم این که بگوییم معامله تبعیض میشه، معادل اون مقدار از سمن را که تحویل داده است معامله لازمه و حق خیار نیست، و معادل اون مقدار از سمنی که تحویل نداده است معامله به متزلزل بودن و خیار داشتن بایه باقی است. البته اگر ما قائل به انحلال بی بشیم و اینجا بگیم می شود در بعضی از بی خیار باشه و در بعضی از بی خیار نباشه، که خیار منحل می شود به ابعاض سمن و مسمن، اما اگر گفتیم خیار یک چیز بیشتر نیست، یا هست یا نیست، نمی شود بگیم در برخی از این سمن نسبت به برخیش خیار هست و نسبت به برخی خیار نیست. اینها رو از رو بخوانیم چون خیلی بحث نداره. ثم اگر چنانچه تحویل ندادن مسمن به بایه و تحویل نگرفتن سمن از مشتری به علت کوتاهی مشتری نیست، بلکه به علت عدوان و تعدی و ظلم این آقای بایعه. ثم انه لو کان عدم و قبض المشتری، اگر تحویل ندادن به مشتری لعدوان البایع باشه، به ان بذل له السمن، مشتری سمن را در اختیار بایع بگذاره، فمتنع من اخذه، بایع از اخذ سمن امتناع کند، ومتنع من اقباض المبی، مبی را هم تحویل مشتری ندهد، فالظاهر و عدم الخیار، اینجا بعد از 3 روز دیگه برای بایع خیار نیست. چرا خیار نیست؟ لأن ظاهر النص والفتوى کون هذا الخيار ارفاقا للبايع، اونچه از روایات استفاده می شود و اونچه از فتاوا استفاده شد، این خیار برای ارفاق به بایع بوده است دیگه، و اینجا خود بایع باعث تضرر شده است و دفعا لتضرره برای جبران ضرر بایع خیار جعل شد. فلا یجری فیما اذا کان الامتناع من قبله، اگر امتناع از قبل خود بایع باشد دیگه اینجا ارفاق جاری نیست، دفع ضرر اینجا جاری نیست. ولو قبضه المشتری، اگر مشتری قبض کند مبیع را بدون حق، بدون استحقاق، بر وجهی اخذ کند که یکون للبایع استرداد، و بایع بتواند 2 مرتبه این مسمن را برگردانه. کجا بایع میتوند برگرداند؟ جایی که قبض بدون اذنش باشه و جایی که هنوز سمن را تحویل نگرفته. کما اذا کان بدون اذنه، این قبض بدون اذن بایع باشه، مع عدم اقباض سمن، مشتری هم سمن را تحویل بایع نداده باشه. ففی کونهی، آیا این قبض بدون استحقاق به منزله لا قبض است مطلقا؟ مطلقا یعنی چه استرداد بکند بایع چه استرداد نکند، یا نه کلا قبض است مع استرداده، اگر مسمن را بایع برگرداند. او کونهی قبضا، یا مطلقا بگیم قبضه، قبضه عن غیر حقن هم قبضون دیگه، و در معامله باید قبض صورت بگیره ولو لا عن حقن باشه. این سه وجه. وجه چهارمش رابعها ابتناء المسئله على ما سیجی، خیار داشتن و خیار نداشتن مبتنیست بر مسئله ای که در احکام قبض خواهد آمد، که اون مسئله اینه من ارتفاع الزمان عن البایع. اگر بگیم زمان مبیع از بایع برداشته می شود، دیگه درک مبیع به عهده بایع نیست به حاصل قبض. قبض لا عن حقن هم زمانش را بر می داره و عدمهی، یا این که بگیم زمانش برداشته نمیشه. اگر زمان برداشته شد خیار نیست، اگر زمان برداشته نشد و باز هم بایع ضامن مبیع است اگر تلف بشه، اینجا بگیم خیارش هست. ولعله الاقوا، این قول چهارم پیش ما اقواست. چرا اقواست؟ از مع ارتفاع زمان، اگر زمان بایع برداشته شد دیگه بایع ضامن مبیع نیست لو تلفه، از مع ارتفاع زمان به هاذ القبض لا ضرر علی البایع، دیگه ضرری به بایع متوجه نیست. فقط دو ضرر بهش متوجهه، یکی وجوب حفظ مبیع، که اگر ما تفکیک قائل بشیم بین وجوب حفظ و بین زمان، بگیم با قبض زمانش برداشته شد اما وجوب الحفظ که یک حکم تکلیفی است باقی است، اگر این حرفا زدیم خب از این جهت هنوز این آدم عهده‌دار هست. اما اگر نه، گفتیم حکم تکلیفی هم تابع حکم وضعی است، خب میگیم این آدم از دو راه عهده‌دار بود، یکی از راه وجوب حفظ، وجوب حفظش برداشته شد با قبض، یکی از راه ثمن، ثمن رو هم با پس گرفتن مبیع میتونیم ضررش رو برداریم. حالا پس این آدم عرض میشود که عهده‌دار نیست الا من جهت وجوب حفظ المبیع مالکه و الا من جهت تضرره، این آدم متضرر میشه به عدم وصول ثمنهی الیه، و کلاهما ممکن الاندفاع، هر دوی اینها ممکن الاندفاع، اولیش با قبض دفع شد، دومیش با پس گرفتن مبیع. یا نه، اگر ما اون وجوب تکلیفی را هم گفتیم باقیست، وجوب تکلیفی و تضرر هر دوش با پس گرفتن مبیع قابل جبرانه، و کلاهما ممکن الاندفاع، چجوری دفعش بکنیم؟ به اخذ المبیع، به این که بگیم مجددن این بایع مبیع را پس بگیره مقاستن. و اما مع عدم ارتفاع الزمان، اما اگر با قبض مشتری زمان بایع برداشته نشود به ذالک با این قبض لا عن حق، فیجری دلیل الضرر، ادله ضرر جاری است و خیار ثابته به تقریب المتقدم. و ان الدعی انصراف الاخبار الى غیر هذه الصوره، ولو ادعا بشود که اخبار از این صورت انصراف داره، چون در اخبار داشتیم و ان جاء بالثمن و ان اقبض البایع، و اقباض بایع باید چه جوری باشه، یا قبض البایع بیعه، قبض یا اقبض در جایی است که با اذن و اجازه اش باشد، پس قبض بلا اذن اصلا از این روایات منصرفه، منصرف باشه، ولی حدیث لا ضرر سر جای خودش چیه؟ هست. ولو دعیه و ان دعیه انصراف الاخبار الى غیر هذه الصوره لکنه مشکلون، ولی واقعا مشکل است که حدیث ضرر اینجا رو بگیرد. مشکل است بگیم اخبار منصرفه، لکن این انصراف مشکلون، کما این که اخبار شامل این مورد هم بخواد بشود اونم مشکله. که دعوا شموله ها، که اگر انصراف شد این دلیل می شود بر این که قبض مطلقا کلا قبض باشه، اگر شامل شد این دلیل می شود بر این که مطلقا قبضش صحیح باشه و خیار برای او چی باشه؟ باقی باشه. لکن عدم شمولی که دلیل وجه این است که قبض کلا قبض است مطلقا، این مشکلون، کما این که اخبار این قبض بدون اذن را هم بخواد شامل بشه و دلیل باشد بر این که قبض حتما تحقق پیدا کرده است، این هم مشکلون. ولو قلنا برتفاع زمان، ولو زمان هم مرتفع باشه، اما در این حال روایات شامل نمیشه. ولو مکن المشتری من القبض، اگر مشتری بایع را از قبض ثمن متمکن کرد، فلم یقبض، اما بایع قبض نکرد، فالاقوا ایزن، باز مسئله مبتنی است علی ارتفاع الزمان. اگر گفتیم به صرف این که ممکنش کرد زمان هم مرتفع میشه، اینجا خیار نیست. اگر گفتیم نه، باز هنوز زمان به عهده خودش باقی است، تمکن فایده ای نداره، باید ثمن را تحویل بده، چون در بعض از روایات گفت که این پیش شما باشد تا من ثمن را کی بیارم، تا من ثمن را بعدن بیارم دیگه. دقت فرمودید؟ پس معلوم میشد که الان ثمنی در کار نبوده، که مفهومش این است که اگر ثمن را میخواست تحویل بدهد لازم بود او بگیره. ولو مکن المشتری من ببخشید اشتباه، ولو مکن المشتری من القبض، عکس اینه، اگر بایع مشتری را از قبض مبیع متمکن کرد، یعنی به مشتری گفت شما میتونید مبیع رو تحویل بگیرید، فلم یقبض، مشتری تحویل نگرفت، فالاقوا ایزن ابتناء المسئله علی ارتفاع الزمان و عدمه، به صرف این که مسمن را در اختیار او گذارد بگیم زمانش ساقط است، اینجا خیار نیست. اگر گفتیم زمان سر جای خودش هست بگیم خیار هست. روایات هم این صورت را شامل می شد، این که می گفت پیش تو باشد تا من بروم سمن را بیاورم، پیش تو باشد معناش چیه؟ پیش تو باشد معناش این است که از اول مسمن را این آقای بایه در اختیار این مشتری گذارده بود، در عینی که مسمن را در اختیارش گذاشته بود گفت پیش تو باشد تا من سمن رو بیارم، بعد امام فرمود بعد از 3 روز خیار هست. پس معلوم میشد که به صرف این که در اختیار گذار باعث این نمی شود که زمان مرتفع بشه و خیار ساقط بشه، انشاءالله که روشنه. و ربما یستظهر من قول سائل فی بعض الروایات ثم یدعه عنده، مال را پیش بایع میگذارد تا این که ثمن را بیاورد، عدم و کفایت تمکین، تمکین کافی نیست، قبض و اقباض حقیقی باید صورت بگیره. ولیکن و فیه نظرون، ما در این حرف اشکال داریم، چون در بعض از روایات هم حرف از تمکین و لا تمکین نیست، در خبر علی ابن یقطین بود اگر قبض و اقباض برای بایع صورت بگیره، اگر بایع مسمن را اقباض نکرد و ثمن را قبض نکرد، بیش از این نبود دیگه، از تمکن ولا تمکن بحثی نبود. والاقوا عدم الخیار، اگر چنانچه مسمن را در اختیار مشتری گذارد و مشتری تحویل نگرفت دیگه برای بایع خیار نیست لعدم الزمان. و فی کون قبض بعض المبیع کلا قبض، اگر مقداری از مبیع را در اختیار بایع مشتری گذارد، آیا این هم مثل تحویل کل مبیعه یا مثل این است که اصلا چیزی تحویل نداده یا تبعیض قائل بشیم؟ و فی کون قبض بعض المبیع کلا قبض لظاهر الاخبار، چون ظاهر اخبار این است که او باید مسمن را تحویل بده. یعنی چیه مسمن رو؟ بله، همه مسمن. و چیشی را تحویل بگیره؟ انجا اب سمن، یعنی همه سمن. پس ظاهر اخبار کل مبیعه، لظاهر الاخبار او کل قبض، یا بگیم قبض حاصل شد در عقد باید قبض صورت بگیره، حالا میخواد نسبت به بعض باشه میخواد نسبت به کل باشه. او کل قبض لدعوا انصرافها، چون روایت که میگه خیار هست منصرف هست به جایی که هیچی از مبیع را تحویل نده، اما جایی که بعض از مبیع را تحویل داد اونجا را شامل نمی شود. لدعوا انصراف الروایات برای ثبوت خیار الى صورت عدم قبض شیء من، هیچی از مبیع را تحویل نده. پس این رو بگیم یا اون رو بگیم یا حرف سوم، او تبعیض الخیار، یا بگیم خیار مبعض، نسبت به مقبوض خیار نیست نسبت به غیر مقبوض خیار هست. به نسبت الى المقبوض و غیرهی استنادن، ما بیاییم استناد بکنیم، مع تسلیم الانصراف المذکور، اگر از این انصراف را ما تسلیم بشیم، بگیم روایت منصرف است به اونجایی که هیچ یک از هیچ مقدار از مبیع را تحویل نداده باشد، مع تسلیم الانصراف المذکور استناد بکنیم برای ثبوت خیار نسبت به غیر مقبوضش الى تحقق الضرر. ضرر هست دیگه، ضرر گاهی در کل مبیع گاهی در بعض مبیع هست دیگه، الى تحقق الضرر به نسبت الى غیر المقبوض لا غیرهی وجوه. خب ما گفتیم برای ثبوت خیار للبایع شرایطی است. شرط دوم عدم و قبض مجموع الثمن، این است که مجموع الثمن قبض نشده باشد. و اشتراطه مجمع علیه، این که باید حتما عرض شود که وقتی خیار هست که مجموع الثمن قبض نشده باشد این اجماعی است. و فتوان و قبض البعض کلا قبض، قبض بعض کلا قبض، اینجا مراد از بعض بعض ثمن است، تکرار حرف قبل نیست، قبلی چی بود؟ قبض بعض مبیع بود. و قبض البعض کلا قبض به ظاهر الاخبار، ظاهر اخبار فانجاء بالثمن یعنی فانجاء بكل الثمن، مفهومش این است که فانجاء ببعض الثمن هم چون کل الثمن نیست کلا بعض کلا قبض به ظاهر الاخبار، که این ظاهر اخبار المعتزد به فهم ابی بکر ابن ابی عیاش. ابی بکر ابن ابی عیاش در روایتی که از ابن حجاج از امام باقر علیه السلام نقل کرد این طوری فهمیده بود، اون آقایی که محمل خریده بود مقداری از پول را به فروشنده داده بود، و در این حال ابن عیاش فهمید که این دادن مقداری فایده ای نداره و این آقا که فروخته از خیار فسق داشته است. پس اینم کمک می کند همین احتمال را، المعتزد به فهم ابی بکر ابن عیاش در روایت ابن حجاجی که سابقا گذشت. و ربما یستدل به تلک روایه. بعضی ها برای این که بگوین قبض بعض و سمن کلا قبض است، به همین روایت ابن عیاش تمسک می کنن و استدلال می کنن. و ربما یستدل، استدلال می شود برای این که بعض کلا قبض است، به تلک روایه طبعا لتذکره، علامه در تذکره به همین روایت استدلال کرده و فیه نظرون. ولی ما در این حرف اشکال داریم، برای اینکه این متن روایت بود یا فهم ابن عیاش بود؟ ابن عیاش اینجوری که روایت بهش نمیگیم که و فیه نظرون. والقبض بدون الاذن کعدمه، اگر سمن بدون اذن در اختیار بایع قرار گرفت، اونجا مسمن در اختیار مشتری، پس والقبض بدون اذن المشتری که عدم القبض. چرا؟ لظهور الاخبار، اخبار ظهور داشت در این که قبض سمن باید با اذن باشد. فان جاء بالسمن، یعنی کی باید تحویل بده سمن را؟ خود مشتری دیگه. لظاهر الاخبار فاشتراط وقوعه بالاذن فی بقاء البیع علی اللزوم. این یک، مع ان ضرر زمان المبیع مع عدم وصول ثمن الیه علی وجه یجوز له التصرف فیه باق. اونجا چرا برای بایع ما عرض شد که میگفتیم خیار هست؟ میگفتیم ضرر میکنه چون محروم است از ثمن. اینجا هم ولو محروم از سمن نیست، اما مثل محروم بودنه. کسی که ممنوع از تصرف باشه، ممنوع از تصرف هم مثل کسی که از اول اصلا چی باشه؟ محروم باشه. پس همون علتی که در تحویل نگرفتن سمن بود، همون علت وجود داره. مع ان ضرر زمان المبی، این که اولا زمان مبی به عهده بایع هست، مع عدم وصول ثمن الیه، ثمن هم به دست این آدم نرسیده، البته رسیده اما به این نحو نرسیده، ثمن به دست این آدم نرسیده بر وجهی که جایز باشد تصرف در اون ثمن، چون ثمن را بدون اذن مشتری گرفته. وقتی بدون اذن مشتری گرفت، تصرفش حرام است یا غیر حرام؟ حرام دیگه. علا وجه یجوز له التصرف فی، همین وجهی که خیار را قبلا ثابت میکرد باقه. نه لو کان القبض بدون الاذن حقا، اما اگر قبض بدون اذن مشتری بود، اما لا ان حق نبود بلکه ان چی بود؟ ان حق بود. کما اذا عرض المبیع علی المشتری، گفت بسم الله بیا و مبیعت رو تحویل بگیر به مشتری، فلم یقبضه، مشتری تحویل نگرفت. خب این آقا میگه من که مقصر نیستم، رفت و سمن رو برداشت. پس اینجا سمن رو ولو بدون اذن برداشته، اما ان حقن برداشته، چون مسمن را در اختیار مشتری گذاشت. فظاهر و عدم الخیار، اینجا دیگه برای بایع خیار نیست. لعدم دخولهی فی منصرف الاخبار، دیگه این شق در منصرف اخبار داخل نیست. منصرف اخبار جایی بود که واقعا در اختیار هم نمیگذاشت، این در اختیار گذاشته است. و عدم تضرر البایع به تأخیر، حالا که در اختیار او گذارد، اگر تلف هم شد، تلف به عهده کیه؟ به عهده مشتری است، چون تحویل دادن که شرط نیست که در اختیار گذاردن لازمه. و ربما یقال به کفایت القبض هنا مطلقا، بعضی ها گفتن که قبض سمن مطلقا کافی است و موجب سقوط خیار است، ان حق باشد یا لا ان حق باشد، مع الاعتراف به اعتبار الاذن فی الشرط السابق. اما در مسمن گفتن وقتی مسمن باعث سقوط خیار است که با اذن بایع باشه، پس قبض مسمن باید با اذن باشد، اما قبض سمن لازم نیست با اذن باشد. پس مشتری خواست تحویل بگیره، اذن بایع را میخواد، ولی بایع خواست سمن را تحویل بگیره، اذن مشتری را لازم نداره. به اعتبار الاذن فی شرط سابق اعنی قبض المبیع. چرا اونجا اذن شرط است و اینجا میگن اذن لازم نیست؟ نظرن الا انهم شرطوا فی عناوین المساله. اصلا در عناوین مساله شرط کردن، گفتن لو اقبض قبض قبض و اقبض فاعلش کیه؟ بایع دیگه. پس باید با اذن کی باشه؟ بایع باشد تحویل مسمن. نظرن الا انهم شرطوا فی عناوین المساله فی طرف المبیع عدم و اقباض المبیع یاهو. میگن اگر به قبض او نداده است یا عدم و تقبیض عرشبت که مبیع یاهو، اما و فی طرف سمن میگن اگر تحویل نگرفته باشه. پس تحویل گرفتن کافی است، تحویل دادن مشتری شرط نیست، بلکه تحویل گرفتن بایع کافی است دیگه. و فی طرف سمن عدم و قبضهی. ولی این حرف حرف درستی نیست. و فیه نظرون لأن هذا النحو من التعبیر. این که قبض و اقباض گفتیم چون یک نفر همیشه مورد بحث است که اون بایع باشه، فعل بایع مورد بحثه، قهرن فعل بایع در مبیعش اقبازه، در ثمنش چیه؟ قبضه. نه این که قبض مطلقا کافی باشه، نه، قبض باید با اقباز مشتری باشه، اما چون ما فعل بایع مورد بحثمون بوده است، تعبیر کردیم به قبض و اقباض، نه اینکه قبض مطلقا کفایت بکنه. و فیه نظرون لأن هذا النحو من التعبیر. این که ما در طرف مبیع اقباض تعبیر کردیم، در طرف سمن قبض تعبیر کردیم، من مناسبات عنوان المسئله باسم البایع، چون اصلا عنوان مسئله به اسم بایعه و مناسب این است که مبیعش را با اقباض بگیم، سمنش را با چی بگیم؟ با قبض بگیم. فیعبر فی طرف سمن و المسمن بما هو فعل له، چه در طرف سمن و چه در طرف مسمن، به چیزی که مناسب با فعل بایع هست تعبیر می کنیم. در طرف سمن فعل مناسب بایع اقباض است یا قبض؟ قبض. اما در طرف مسمن فعل مناسبش چیه؟ اقبازه. به ما هو فعل له و هو القبض و فعل اول و الاقباض و فعل ثانی. فتأمل، که بالاخره وقتی روایات کلمه اقباض و کلمه قبض گفتن، اینا دیگه توجیهه. ما از قبض فهمیم صرف این که تحویل گرفت باید خیارش چی باشه؟ ساقط باشه و کافی باشه. ولو اجاز المشتری قبض سمن. حالا اگر بایع بدون اذن مشتری سمن را تحویل گرفت، تحویل فضولی، بعدن مشتری اجازه کرد، آیا این اجازه هم مثل اذن قبل است یا مثل اجازه ی عقد فضولی است؟ قد یقال مثل اجازه ی عقد فضولی است. اگر مثل اجازه ی عقد فضولی باشد، آیا کاشف است یا ناقل؟ قد یقال که کاشفه و قد یقال که این اجازه چیه؟ ناقله. اگر ناقل باشد ثمرش در اینجا ظاهر میشه که اگر بعد از 3 روز اجازه کرد، اجازه بعد از 3 روز به درد میخورد یا نمیخوره؟ چرا؟ چون بعد از 3 روز خیار برای اون آقای بایه چی شده؟ ثابت شده. پس اگر چنانچه مشتری اول اذن قبض نداد ولی بعدن اجازه داد، آیا این اجازه به منزله قبض است؟ بناءً علی اعتبار الاذن کانت فی حکم الاذن، این اجازه هم در حکم اذنه. و هل هی کاشفتون، آیا این کاشف است از این که از اول اذن بوده؟ او مثبتتون، یا الان اذن را اثبات میکنه؟ اقواهما از ثانی، اقوا این است که این اجازه مثبت هست نه این که کاشف باشه. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ و یترتب علیه، و بر همین فتوا مترتب میشود ما لو قبض قبل از 3، قبل از 3 روز این آقا تحویل گرفته، فاجاز المشتری بعد از 3، و مشتری بعد از 3 اجازه داده. اگر اجازه را کاشف بدانیم عقد لازمه، اگر اجازه را مثبت بدانیم عقد به تزلزل خودش چیه؟ باقی است. از شرط الثالث عدم و اشتراطهی تأخیر تسلیم احد العوضین، باید در عقد شرط نکرده باشن که سمن یا مسمن تأخیر بیفته. لأن المتبادر من النس غیر ذلك، اونی که از نس تبادر میشه این که معامله نقدی باشه. فیقتصر فی مخالفت الاصل، همین لازم بودن لازم نبودن عقد و جایز بودن عقد خلاف قاعده هست، و لذا به مورد یقین باید اکتفا بکنیم، و مورد یقین جاییست که معامله شرط تأخیر توش نشده باشه. فیقتصر در حکمی که مخالف اصل است علا منصرف نس، به همونی که نس به او انصراف داره و قدر متیقنه، و قدر متیقن جاییست که شرط تأخیر نشده باشد. ما انه فی الجملت اجماعیون، علاوه بر این اجماع داریم که باید شرط تأخیر از طرف سمن یا مسمن نباشد تا خیار تأخیر ثابت باشه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. خواستیم بیشتر بخوانیم ولی نمیشه باشد.